کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رستوز نقص. کوه طور از نور موسی شد به رقص. میگه وقتی که حضرت موسی میرفت وارد کوه طور میشد، اونجا عبادت میکرد، این کوه اونقدر خوشحال میشد به رقص میومد، به وجد میومد. حالا کلمه رقص اگه به کار رفته حواسمون باشه، بعضیا نگاه فقهی میخوان بهش بکنن، میگن اینا چرا گفته کوه به رقص اومد، این حرامه، گناه داره. نه، رقص من و شما حرامه، ولی رقص کوه حرام نیست. منظور از رقصی که کوه داره نه اینکه یعنی کوه اومد وسط میرقصید، میرفت تو عروسی ها میرقصید، نه، منظورش اون وجده، از خود بی خود شدنه. میخواد بگه کوه وقتی که انسان کامل رو میبینه، وقتی که بنده خدا رو میبینه، کیف میکنه، خوشحاله که بنده خدا، بنده خالص خدا قدم بر او گذاشته، در کنار او قرار گرفته، در دل او داره عبادت میکنه. این تشبیه ها رو حواسمون باشه. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رستوز نقص. صوفی کامل، حالا درباره صوفی بعد باهاتون صحبت بکنم. صوفی کامل شد و رست اوز نقص. کلمه صوفی از واژه صافی گرفته شده، صاف، تصفیه، از واژه چی؟ تصفیه. مولوی، حافظ از صوفی نماها بیزارند، نقد میکنند، اما صوفی حقیقی رو می ستایند، اگرچه تعدادشون کمه. صوفی ظاهری، صوفی نما، انحرافی که در اینها به وجود اومد، حتی گاهی کار به جای رسید که معصوم به شدت اینها رو مورد عتاب قرار داد. حواسمون باشه این واژه یک مفهوم کلی است که میتونه معانی مختلفی داشته باشه و همراه خودش هم بارهای مثبت یا منفی. باید بررسی بشه ببینیم منظور الان چیه از این کلمه، کدام صوفی، چه نوع صوفی، تعریف از صوفی چیه، بعد دربارش قضاوت بکنیم. چون فوری بعضیا میگن، بیا میگن امام در مورد امام معصوم علیه السلام در مورد صوفی اینو گفته، اول میان روایات رو بیان میکنن نهی کرده، بعدم خب میگن مولوی هم درباره صوفی داره صحبت میکنه، پس این هم مورد نهی قرار گرفته. در واقع ما باید ازش دوری کنیم، باید بید اون صوفی که مورد نهی قرار گرفته کدام صوفی است. آیا مطلق صوفی مورد نقد قرار گرفته، یا اون گندهایی که برخی از صوفی زدن باعث شد که مورد نهی قرار بگیرن در یک مقطع زمانی؟ اینها جای بررسی داره دیگه، بالاخره جای تحقیق داره. در هر صورت کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رستو ز نقص. ببینید صوفی در واقع کسی است که از نقص ها رسته، رها شده. صوفی کسی است که نقص، صوفی واقعی کسی است که نقص های خودش رو از بین برده و به کمال رسیده. تعریف مولوی از صوفی اینه. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. تعجب نکن وقتی داریم میگیم کوه صوفی شد. صوفی گفتیم یعنی تصفیه، یعنی رهایی از نقص ها. کوه طور دیگه شد مقدس، کوه طور شد یک کوه مقدس با حضور حضرت موسی علیه السلام. حالا میگه تعجب نکن، به من میگه کوه صوفی شده، کوه تطهیر شده، کوه به کمال رسیده. بله، تعجب نداره که خود حضرت موسی علیه السلام، جسم حضرت موسی علیه السلام مگه از کلوخ نیست، از گل نیست؟ این جسم، جسم اما مقدسه، مقدس شد. یک کلوخی میتونه تبدیل به جسم بشه و این جسم مقدس بشه، حالا کوه با این عظمتش نمیتونه؟ میتونه. اگر رنگ خدایی پیدا بکنه میتونه. بله اشاره فرمودن که جسم موسی منظوری است که بیهوش شد، اشاره نه اینجا میخواد بگه مقدس شده، اگرچه حالا اشاره به همون مدهوشی هم داره. کلمه بیهوشی رو هم استفاده نکنیم در مورد پیامبران، بگیم مدهوش. فرق هست بین بیهوش و مدهوش. بیهوش هوشش رو از دست میده، ولی مدهوش هوشش تعالی پیدا میکنه. بسیار خوب. سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید. بله
من بازم به سال مطلب کنم. سال دقیقا اینه که توی اون بحث توحید افعالی ما برای همه افعال خداوند، یعنی برای همه اتفاقها خداوند رو فاعل حقیقی میدونیم. و سال دوم این که آیا بحث عنوان همینجا مطرح میشه یا نه؟ مثلا اگه من مریض شدم، بعد میرم پیش دکتر و دارو مصرف میکنم، خداوند به واسطه اون مداوایی که روی من انجام شده و به واسطه اون داروهایی که من مصرف میکنم من رو شفا میده و فاعل این شفا یافتن خداونده و من در واقع تحت تدبیر یا شافی قرار گرفتم. این حالا برداشت من بوده.
درسته.
بعد قسمت دوم این که من با ماشین توی خیابون میرم، حالا یا مقصر هستم یا نیستم، تصادف میکنم و مجروح میشم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم من تحت تدبیر اسمی بودم یا اینکه اینجا هم خداوند باز به واسطه این تصادف عامل چیزی هست؟ یعنی چون
بله. عرض کنم خدمتون که ببینید وقتی که موضوع فاعلیت مطرح میشه، موضوع این هست که فاعل حقیقی خداوند است و بس. یعنی هر کاری، هر فعلی، هر کاری که قرار هست اتفاق بیفته و قرار حرکتی صورت بگیره به همون معنای خاص فعل، فعل یعنی انجام یک کاری، این قطعا یک نیروی محرکه‌ای میخواد که اون نیروی محرکه بالاخره، حالا ما در ابتدا مثلا فرض کنید یک نیروهای محرکه اولیه رو میبینیم، اما در نهایت اون نیروی محرکه اصلی، اون کسی که کار رو داره انجام میده، یعنی این حرکت رو ایجاد میکنه، اون کیست؟ اون خداونده. اگر خداوند این حرکت رو ایجاد نکنه، اون فعل صورت نمیگیره. این یه نکته. اون چیزی که ممکنه ذهن رو درگیر بکنه و در واقع به نوعی مورد سوال شما هم هست اینه که حالا اگر ما در امور مثبت این رو راحت میپذیریم، ولی در امور منفی چگونه؟ این چگونه میشود؟ خداوند با اراده خودش، با اختیار خودش، خداوند هست دیگه، به انسان اختیار داده. این درباره حالا فعل‌های منفی ما، امور کارهای منفی ما. ما ایم که انتخاب می‌کنیم. بعد از اینکه ما انتخاب کردیم، ببینید بعد که ما انتخاب کردیم، خداوند به انتخاب ما احترام میذاره ولو که این انتخاب غلط باشه. یعنی اول توصیه میکنه از طریق وجدانمون، از طریق پیامبران راهنمایی میکنه که شما این گونه نباشید، این کارو نکن، این کار بده. ولی باز در نهایت ما این کار رو انتخاب کردیم، این مسیر رو انتخاب کردیم. باز به انتخاب ما احترام میذاره و ما رو در واقع برای انجام اون کار سوق میده. این به این معنا نیست که خب پس ما اختیاری نداریم، پس تقصیر من چیه، خدا این کارو کرده. حواسمون باشه که این بعد از انتخاب قطعی ما هست. خداوند فقط در فاعلیتش نقش ایفا میکنه، نه در انتخاب. برای ما انتخاب نمیکنه. این هم در مورد کارهای منفیمون. اما اتفاقات تلخی که رخ میده، باز این قاعده هست. قاعده هست که در عالم تشریع، یعنی در نظام امکانی، اگر مثلا شیعی به شیعی برخورد کنه یا به قول معروف تصادف کنه، خب اون آسیب میبینه، آسیب میبینه. به صورت تکوینی همه چیز در نظم خودش داره جلو میره در عالم تکوین، اما در عالم تشریع تخلف هست، انحراف هست. اگر این انحراف، این اختلاف در عالم تکوین، در عالم تشریع اتفاق افتاد، یعنی در عالم ماده، در دنیا اتفاق افتاد، طبیعتاً همون قوانینی که بر عالم ماده وجود داره رخ خواهد داد. باز این، دقت بفرمایید، این قانونی است که وضع شده، اینم فاعلش خداست، فاعل حقیقیش. اما انحراف رو کی به وجود آورد؟ خدا که انحراف به وجود نمیاره. تخلف از کیه؟ تخلف از ماست، حالا یا از من یا از اون راننده مقابل. بالاخره تخلف و انحراف اینجا به وجود اومده که این اتفاق افتاده، این تصادف صورت گرفته. پس در اموری که بار منفی داره، تخلف بر او حمل میشه، انحراف بر او حمل میشه و در واقع نوعی نقص درش وجود داره، با توجه به اینکه ما خداوند رو منزه از هر عیب و نقص و محدودیت میدونیم، منزه از هر ظلمی میدونیم، خب و میدونیم که حقیقتا این گونه است، کسی که منزه از نقص هست، منزه از عیب هست، نمیتونه عیب وارد کنه، نمیتونه نقص وارد کنه. نه اینکه نمیتونه، یعنی نقصی در اون نیست که بخواد این نقص رو به کسی بده. پس انحراف ها، نقص ها، تخلف ها به کی برمیگرده؟ به عوامل دیگه، به این اسباب و علل، به این برمیگرده. حالا این تعبیر رو گاهی از همون عنوان استفاده میکنن که ما مثلا این رو فاعلیت رو به خدا، این رو مثلا فاعلیتش رو به خدا عنوان میدیم، به نسبت میدیم، اما عنوانش رو نه. اون کسی که این کارو کرده، ما نمیگیم اون عنوانی که اتفاق افتاده، اون تخلف مثلا، بگیم این رو هم تخلف رو هم خدا انجام داده. اون دیگه حالا یک اصطلاحی هست. این نکته به همین خاطر، ببین اهمیت این موضوع خیلی زیاده، این نکته رو من عرض کنم توجه داشته باشید. ما وقتی که در شرایط سخت، تلخ و منفی به نوعی قرار میگیریم، وقتی اتفاقی برامون میفته که تلخ هست، ذهن ما و از طرفی نفس ما به راحتی نمیتونه این رو بپذیره. شیطان میاد، نفس میاد، میخواد از اینجا سوء استفاده کنه، ذهن ما رو درگیر کنه که از همین حادثه تلخ، از همین اتفاق تلخ، دین و ایمان ما رو بگیره، انحراف در باورهای ما ایجاد بکنه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. به همین خاطره که به ما توصیه کردند، این یه تمرینه، یه دستورالعمله، خوب گوش کنید. به ما توصیه کردند در مواجهه با حوادث تلخ، مصیبت‌ها، سختی‌ها، اون چیزهایی که برای شما ناگوار هست و الان درکی ازش نداری، نمیفهمی چی شد، نمیتونی بفهمی و برات سوال پیش میاد که چرا، اولین و مهمترین وظیفه ما تسبیح هست. یعنی به محض اینکه شما با یک حادثه ناگواری، حالا چه مالی باشه، چه مصیبت خدا نکرده، به هر شکلی باشه، مواجه میشی، سریع زبان باز کن به تسبیح. سبحان الله، سبحان الله. به معناش هم دقت کن و به زبون بیار معنیش رو. سبحان الله یعنی پاک و منزه از خداوند از هر عیب و نقص و ظلم و محدودیتی. یعنی اگر من نقصی دارم میبینم، این از خدا نیست. این نقصی که من دارم میبینم از خدا نیست. سریع بگو. همون شعر حافظ رو هم میتونی بخونی، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند از جنابت. این تسبیح کمک میکنه که شیطان و نفس نتونه نفوذ بکنه و ما رو اینگونه درگیر بکنه. خیلی مهمه تسبیح. حالا اگر نمیدونیم چی شده، بعدا تحقیق میکنیم متوجه شاید بشیم، ولی در هر صورت اول باید تسبیح رو حتما انجام بدیم. هر اتفاق بدی میفته سریع حداقل با زبان ساده خودت خیلی خودمونی بگو خدایا من میدونم این اتفاقی که افتاده اگر ظلمی هست، اگر نقصی هست، از تو نیست، از منه، از دیگرانه. نقصاش به تو بر نمیگرده، عیباش به تو بر نمیگرده. اگرم تو این کارو کردی، من نقصی داشتم. مثل پدر مادری که بچه متخلفشون رو تنبیه میکنن، مثل پلیسی که راننده رو جریمه میکرد. درست پلیس جریمه کرد، اما عامل این جریمه چی بود؟ خود این تخلف راننده متخلف بود. خب تا همینجا کافیه، انشالله که پاسخ رو هم گرفته باشید. تسبیح یادتون نره همیشه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از این قافله عقب نمونیم. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار، موفق باشید انشاءالله.